بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر موضوعی قرآن، بحث تنزیه الانبیاء توسط آیت الله، معرفت. رمضان 1415 هجری قمری، تهیه شده توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در آیات و روایاتی است که در زمینه سهو النبی مطرح شده. چند آیه بعد روایاتی که در این زمینه است عرض میکنم. یکی از اون آیات که قبلن هم به اون اشاره شده است در سوره انعام آیه 68: و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. یکی از ترفندهایی که مشرکین داشتن و اکنون به صورت منافقین در میان مسلمان ها بودن این بود: وقتی که دور هم می نشستن و مخصوصا یه مسلمانی را هم می دیدن در بینشونه، بنا می کردن نیق زدن، کمبودهایی را که فعلاً در دولت اسلامی نوپا به چشم می‌خورد، اینها را مشروحاً مفصلاً بزرگش می‌کردن که این بیچاره مسلمونی که حالا بین این منافقین گیر کرده و از همه جا بی خبر، هولش می‌گیره. ببینید، اصلاً اسلام التاریخ یعید و نفسه، این چرخ تاریخ مثلی که همینطور دور میزنه. الان زمان ما عین همون زمانه. یه عده منافق صفت، اینها مگز صفت، فقط دنبال اون چرکین ها هستن. اگر یک صفحه بیضایی یک گوشش چرکین باشد، مگز به همون نقطه توجه میکنه. حالا اینها، این مگز صفتان، اینها میرن دنبال این کمبودها که در هر انقلابی قطعا وجود دارد، اون وقت اینها را بزرگش میکنن و به رخ میکشن و به اصطلاح قصه تو مجالس خصوصی بیان میکنن، ولی غرض ایجاد تشویش خاطر برای مسلمان هاست که امیدشون به این انقلاب سست بشه. حالا این آیه اشاره به این مطلب است: و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا، اگر دیدی کسانی در گرد همایی های خود در مسائلی دخالت میکنن که مربوط به شؤون اسلام و انقلاب است. میگه ننشین اینجا، اصلا اینا رو برای تو میگن، یعنی اینا وقتی خودشون به خودشون باشد حرفی ندارن بزنه، یه مسلمون که گیر میاد این حرفا رو میزنه. فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره، تا اینکه اگر تو مسائل دیگری وارد شدن که ربطی به تضعیف بنیه انقلاب ندارد، خوشکال نداره. پس موقعی که دیدی اینا وارد اینجور مذاکره ها میشن، حرام است بنشینی و گوش بدی به این ترهاتشون، بلند شو. و اما ینسینک الشیطان، حالا اگر احیانا شیطان موجب شد که تو این دستور را فراموش کنی، یعنی اون چه، یعنی این حس کنجکاوی، نه اینکه اینها میخوان اون به حساب کمبودها، اون نارسایی هایی را که در انقلاب است اینا را به رخ بکشن، تو هم رو حس کنجکاوی میخوای ببینی واقعا همچین چیزی هست نیست، میشینی میگه نه نکن این کار را، این از تصورت شیطان، شیطان تو را واداشته که بیشینی گوش بری حرفا اینا را. و اما ینسینک الشیطان، ولی حالا که ما به تذکر دادیم دیگه گوش به زنگ باش. فلا تقعد بعد الذکرا، یعنی بعد از این تذکر، مع القوم الظالمین. خب پس این خطاب به پیغمبر است که با اینها ننشیند، و اگر شیطان او را اغوا کرد و حس کنجکاوی او را تحریک کرد که بنشیند و حرف اینا رو گوش بده، دیگه از حالا بعد حق نداریم چی کاری بکنه. پس معلوم می شود شیطان امکان چیره شدن بر شعور و فهم و اراده پیغمبر امکانش هست. این آیه نظیر اون آیه دیگری است که در سوره کهف دیروز خوندیم، آیه 24، وذکر ربک اذا نسیت وقل عسى ربی ان یهدینی لأقرب من هذا رشدا. این آیات تعلیم، یعنی ببینید خطاب به پیغمبر است، مخاطب ممکنه شخص پیغمبر باشد، اما لحن خطاب عام است، دستور برای مسلمان است. اصلا پیغمبر نمی نشست با اینها، پیغمبر شناخت داشت رو اینها، اصلا تو مجالسون شرکت نمی کرد. پس این از باب ایاک آنی واسمعی یا جاره، به در میزنن تا دیوار گوش کند. خطاب گرچه به پیغمبر است، اما مقصود دیگران هستن. شخص پیغمبر در این خطابات مقصود نیست، چون پیغمبر هیچگاه در مجالس اونها شرکت نمی کرد. این من و تو هستیم که از روی نادانی پای صحبتهای و ترهات ناروا اینو می نشینیم. پس ما مورد نهی و نکوهش قرار گرفتیم، نه پیغمبر اکرم. این عیناً مثل این آیه است و اما ینزغنک من الشیطان نزغن. نزغ دخالت‌های افساد جویانه است، این معنی نزغه. شیطان گاهی تو کارا دخالت میکنه برای افساد. میگه اگر چنین پیش آمدی شد، دیدید یه شیطان داره تو کارا دخالت میکنه برای افساد، یعنی یه کاری رو میخواین انجام بدید، زیاد میشه که سوسه میدونن بعضی ها هستن، این کار شیطانه، یه کار اصلاح جویانه است، یه کاریست که به صلاح خیره، اما هی اشکال تراشی میکنه. این اشکال تراشی برای چیه؟ برای این است که این کار اصلاح جویانه انجام نشه. میگه هرگاه دیدی چنین هست، فاستعذ بالله، فوراً پناه به خدا ببر تا خداوند شر شیطان و وساوس او را از تو دور کند. در سوره اعلا آیه 6 و 7 می‌خوانیم: سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله. دو نقطه در این آیه هست که ازش بوی این می رود که پیغمبر احتمال دوچار شدن به سهو درش هست. یکی این که می فرماید سنقرئك فلا تنسا، ما قرآن را بر تو میخوانیم و ضمانت میکنیم که فراموش نکنی. بعدم گفته الا ما شاء الله، مگر موقعی که خدا بخواهد. این استثناء، این الا ما شاء الله یعنی چه؟ پس دو تا سوال اینجا هست. این آیه برای این جهت نازل شد که پیغمبر اکرم در موقع نزول وحی احیاناً آیات متوالی و بلکه اوقات بعض اوقات سوره کاملی بر پیغمبر نازل می شد. پیغمبر خوف این که مبادا فراموش کند، مبادا برخی از کلمات یا حروف تغییری پیدا کند، برای اخلاص در امانت فوراً شروع می کرد به بازگو کردن تا کاتبان وحی اون را بنویسند. پیغمبر از این کار نهی شد. چرا پیغمبر این کار را میکرد؟ چون پیغمبر این را میدانست که قرآن کریم ذو جنبتین است، صرفا معانی مقصود نیست، بلکه الفاظ و تعابیر و جمله ها و ترکیب بندی ها نیز هدف است. چون قرآن علاوه بر این که کتاب تشریع است، دلیل اعجاز نبوت هم هست، و دلیل اعجاز نه فقط در معانی است، در الفاظ هم و تعابیر هم هست. چون اعجاز در 3 قسمت از قرآن است: اعجاز بیانی، اعجاز علمی اعجاز تشریعی، اعجاز علمی و اعجاز تشریعی مربوط به معانی کلام است، اما اعجاز بیانی معنا و لفظ، یعنی هر آیه‌ای از آیات قرآن یه تابلویی است که در او فنان ازلی فن اعمال کرده، هر جمله‌ای، هر ترکیبی خودش یک قطعه ادبی و فنی است از فنون ادبی در سطح بالا که مایه اعجاب عرب گردید و برای همیشه موجب اعجاب است. پیغمبر می دانست که رو الفاظ قرآن عنایت است. این ترکیب بندی ها، این جمله ها، کجا فا بیاید، کجا واو بیاید، کجا جمله اسمیه باشد، کجا جمله حرف موصوله باشد، کجا اسم اشاره باشد، تمام این خصوصیات مورد عنایت است در الفاظ قرآن. پیغمبر اینو میدونست، ولذا برای اینکه مبادا وقتی که میخواد نقل بکند قرآن را صرف معنا نیست، الفاظش میترسید گاهی پس و پیش بشه، لذا عجله میکرد. اون وقت نهی شد ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیك وحیه، سوره طه آیه 114. قبل از آنی که وحی به پایان برسد تو عجله نکن و قل رب زدنی علما، به من آگاهی بده که من فراموش نکنم. خیلی خوب، حالا آیه سوره اعلا این تضمین را داره میکنه برای پیغمبر، سنقرئک فلا تنسا، ما قرآن را بر تو میخوانیم و تو فراموش نمیکنی. این اطمینان خاطر را پیغمبر میدهد. پس معلوم میشه پیغمبر اکرم به خودش روا میدیده که فراموش کند که این آیه آمده نهی کرده، یعنی تأمین کرده و گفته خیر فراموش نمی کنی. بعدم گفته الا ما شاء الله. خب این اصل اشکال. و اما جواب این که مقصود از سنقرئک فلا تنسا تضمین است، تأمین است، درسته، اما این از قبیل آیه انا نحن نزلنا الذکر و انا لحافظون است. بله من چی گفتم؟ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. خب سوره حجر آیه 9، به شما عرض شود که این آیه تضمین کرده سلامت و بقای قرآن را. آیه سوره حجر، یعنی اون آیه که ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیه، همین بود که عرض شد پیغمبر عجله می کرد. اما سنقرئک فلا تنسا در رابطه با اون آیه باشد روشن نیست، این آیه چیز دیگری را می خواد بگوید. این آیه می‌خواهد بگوید که قرآن اساساً فراموش شدنی نیست. قرآن چیزی است به عنوان معجزه خالده، معجزه جاوید، همیشه سالم از هر گزندی. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، میخواد همین را بگوید که قرآن برای همیشه از هر گزندی در امان است، چیزی نیست که فراموش بشه. علاوه اگر این خطاب به پیغمبرم باشد، ما این را عرض کردیم که مسئله فراموش نشدن این یک عنایت خاصی است که از خدا نسبت به بندگان صالح عنایت شده است و مظاهر عنایت همین آیات است. یعنی پیغمبر به عنوان انه بشر، احتمال این که آیه را مقداریش را فراموش کند پس پیش بکند میداد. خدا میگه نه، تو به عنوان انک نبی این احتمال جا نداره. در واقع این آیه ارشاد میکنه پیغمبر را که تو فراموشکار نیستی، تو فراموش نمی کنی، این دغدغه را نداشته باش. چرا؟ چون ما تضمین کرده ایم. پس این آیه نمیخواد بگوید که پیغمبر محل فراموشی هست، نه، خود پیغمبر برای شدت اهتمام که به قرآن میداد فکر میکرد شاید روی عنوان بشر بودن برخی از کلمات پس و پیش بشه. خدا تنبیهش کرد، یعنی ارشادش کرد که نه، چون تو پیغمبری این حالت بشری در تو نیست. پس ارشاد به عدم وجود چنین صفتی در نهاد پیغمبر اکرم است. و اما الا ما شاء الله، یعنی چه؟ یعنی یه وقتی میاد که پیغمبر فراموشکار بشه؟ نه. ببینید در سوره هود آیه 108 میخوانیم و اما الذین سعدوا ففی الجنت خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غیر مجذوذ. اونجا هم الا ما شاء ربك وجود داره. این الا ما شاء ربك یعنی چه؟ این الا ما شاء الله یعنی چه؟ مفسرین عالی قدر علامه طباطبایی در این زمینه می‌فرمایند این جمله برای بیان تداوم قدرت حق تعالی است. اگر خداوند گفت که انسان‌ها در بهشت خالد و جاویدند، آیا با این وعده سلب قدرت شد از خدا؟ خداوند گفت من تضمین می کنم که این قرآن همیشه به سلامت راه خود را ادامه بدهد، یعنی پس از این وعده سلب قدرت شد از خدا؟ یعنی حالا که این وعده را داد نمیتونه چیزی را که داده است پس بگیرد؟ این بحث اینه. خداوند برای این که ابراز بدارد و بیان بکند که اون چرا که میدهیم میتوانیم پس بگیریم. قدرت ما نامحدود است، سلب قدرت هیچگاه از ما نمیشود. ما اگر وعده‌ای دادیم که کاری را انجام بدهیم میدهیم، اما اینجور نیست که دیگه نتوانیم خلف کنیم. اگر بخواهیم میتوانیم وعده خود را پس بگیریم. پس این الا ما شاء الله ها در این جور آیه ها صرفاً برای بیان قدرت حق تعالی به این که خداوند چیزی را که داد، اینجور نیست که دیگه نتواند پس بگیرد، میتواند پس بگیرد گرچه پس نگیرد. و اما روایاتی که در این زمینه است، روایاتی که در زمینه سهو النبی آمده است، تقریبا 4 روایت است، یعنی 4 روایت، نه 4 روایت، چون در هر نوعش روایت ها هست، یعنی 4 قضیه را در روایات نقل کردن که نتیجه اینها این میشد که پیغمبر دچار سهو میشده، که اگر ما اجازه بدیم این مطلب را، واقعا پیغمبر یا آدم سهوکار معرفی میشه، چون زیاد این روایات. قسمت اول این است که پیغمبر اکرم یک روز در نماز 4 که در روایات ما نماز ظهره، ولی در بعض روایات اهل سنت نماز عصر و در بعض روایاتشون نماز عشاست، بالاخره در یه نماز 4 پیغمبر اکرم سر 2 سلام داد. شخصی به نام ذو الشمالین یا ذو الیدین، هر دو یک نفرن، احسنتم، پس شما جواب را قبلا آماده کردید. اجازه بدید، استثنای منقطع از گوش برید، از لغات مرجوحه عربه، ولی در قرآن نیست، وجود نداره. خب حالا شما بگو هست، ادبا میگن نیست، اصلا در قرآن استثنای منقطع یه استثنای مرجوحیه، در قرآن لغت مرجوحه وجود نداره اصلا. خب حالا ببینید، اون وقت این شخص به پیغمبر عرض کرد اقصرت صلاتو ام نسیته، آیا نماز کوتاه شد یا تو فراموش کردی؟ جالب اینجاست که پیغمبر فرمود کل ذالک لم یکن. این آقایونی که قائل به سهو النبی هستن، از این روایت خواستن استفاده کنن که پیغمبر سهو کرده، خود پیغمبر میگه من سهو نکردم، دروغ میگه پیغمبر. کل ذالک لم یکن. اون در اومد گفت بلکان، بالاخره یکن دوتا هست. اون وقت پیغمبر از دیگران سوال کرد که این درست میگه؟ گفتن آره. پیغمبر بلند شد دو رکعت دیگه نماز را انجام داد و بعدم دو سجده سهو کرد. این یک روایت، یعنی یک دست روایات که شاید بیش از 50 عدد از این روایاتش، شاید بیش از 10-15 تاش تو کتب شیعه وجود دارد و بقیه در کتب اهل سنت فراوان این روایت وجود داره به سندهای متعدد. خب سندهاش هم ضعیف نیستن، قوی هستن اتفاقا سندهاش. نوعا صحیحه زراره است، از حضرت باقر است، از حضرت صادق است، روایات معتبره اللحاظ سند. خب در کتب معتبرم هست، در مثل کافی وجود دارد، در مثل تهذیب وجود دارد، در مثل استبصار وجود دارد. این حرفا رو نزنید، علاج کنید. این یک روایت. روایت دیگر این است، از ابن مسعود است که میگه پیغمبر اکرم 5 رکعت نماز خوند. یک نماز 4 رکعتی را به جای اینکه سر رکعت 4 سلام بده، 1 رکعت اضافه کرد، سر رکعت 5 سلام داد. که بعد اعتراض شد که یا رسول الله زید فی الصلا، آیا نماز عددش رکعاتش اضافه شد؟ حضرت گفت میگه چی شده؟ گفتن شما 5 رکعت خوندی. و حضرت برای زیاد شدن 1 رکعت 2 سجده سهو کرد. این هم یه دست روایت. یه دست روایت در مسئله قرائت پیغمبره. پیغمبر بعد از آنی که حمد را خوندن، سوره را شروع کردن و بعض آیاتش را نخوندن. بعد از نماز روشونو کردن به صحابه، گفتن آیا من چیزی از قرائت اسقاط کردم؟ همه سکوت کردن. گفت به شما هستم، من وقتی که نماز میخوندم در قرائتم چیزی کم آوردم؟ هیچی نگفت. گفت افیکم ابی بن کعب، چون حافظ قرآن بود، گفت آیا در بین شما ابی بن کعب وجود دارد؟ گفتن آری. گفت لبیک یا رسول الله. گفت تو چی میگی؟ گفت آره اسقاط کردی، در قرائت اسقاط کردی. اون وقت پیغمبر ناراحت شد، گفت عجب مردمی هستید شما، شما این همه آدم نفهمیدید من در قرائت چیز اسقاط کردم؟ همین طور است که شما اهمیت به قرآن نمیدید، مثل یهود و نصارا که به کتبشون اهمیت ندادن و در نتیجه کتابهای اصیل خودشون را از دست دادن. حضرت اظهار ناراحتی کرد از اینکه چطور برخی از قرائتش را اسقاط کرده و اینها نفهمیده. اینم یه دست روایات. یه دست روایات هست که پیغمبر در یکی از این سفرها شب خواستن بخوابن در جایی، بعد به بلال گفتم تو مواظب ما باش. اتفاقا بلالم خوابش برد. یه وقت بیدار شدن که آفتاب اونها را فرا گرفته بود. پیغمبر اکرم به بلال فرمود بلال چرا تو خوابیدی؟ گفت اون چیزی که بر شما عارض شد بر منم عارض شد. یعنی خسته بودیم، غلبه نوم شما را فرا گرفت، منم فرا گرفت. خب اتفاقا روایت متعدد و صحیح السند هم هست. حالا ببینید، همینجوری که نمیشه گفت. من شما رو تحسین میکنم که شما هنوز سوال مطرح نشده جوابش بلدی. علی حالن توجه کنیم ببینیم ما چیکار باید کرد با این روایات. اون وقت پیغمبر دستور داد به بلال اذان بگه. اولا دستور داد که از اونجا نقل مکان بده، گفت این زمین زمین خبیثیه، زمینی که موجب شد ما نمازمون درش قضا بشه، این زمین از زمینهای خبیث هست، لذا از اینجا نقل مکان داد، رفت جای دیگه و دستور داد به بلال اذان بگوید. اون وقت حضرت اول نافله صبح را خوندند، بعد نماز صبح را به جماعت قضا کردند. اینا مجموعه روایاتی است که در مسئله سهو یا غفلت پیغمبر در این زمینه مطرح شده است. چی؟ اون که دروغه، اون که دروغه، ما گفتیم میرم بکنن دروغ بگن. بله، اون تازه ربطم به اینجا الان نداره. سهم نیست اون اسمش، اونه که میگن، میگن کار خطاست. خب حالا متعرض اونم خواهیم شد، اشکال نداره. ببینید این روایات کافی جلد سوم صفحه 355 حالا بقیه روایات هم میگم به شما یکی یکی اینا رو حالا برسیم. ببینید مرحوم صدوق رحمت الله علیه بعد از آنی که این روایت را نقل می کند، می فرماید که برخی از غلات و مفوضه لعنهم الله منکر شدن سهو نبی را. اینطوری حمله میکنه. بعد از شیخش ابن الولید، محمد ابن الحسن ابن الولید، نقل میکند که اول درجه الغلو نفی السهو عن النبی و الائمه علیهم السلام. اولین پله در غلو این است که ما بگوییم پیامبران و ائمه سهو نمی کردن. این فرمایش ایشونه. بعد می فرماید و انا احتسب لله، یعنی برای خدا، برای رضای خدا در این زمینه کتابی خواهم نوشت و اثبات خواهم کرد که پیغمبر حتما دوچار سهو می شده است. خیلی. ولی ایشون موفق نشد که این کار را انجام بده و اخیراً علامه تستری این کار را انجام داد. رساله ای نوشتن که در پایان جلد 11 قاموس الرجال چاپ شده. قاموس الرجال مال علامه تستری معاصر که الان حیات دارن، خداوند صحت و سلامتی و طول عمر بیشتر به ایشون بدهد. ایشون این آرزوی صدوق را جامعه عمل پوشنده و رساله‌ای در این زمینه نوشته است. اما علمای بزرگ مثل شهید، مثل محقق، مثل علامه، مثل مفید، مثل شیخ طوسی، مثل سید مرتضی، اینا رو که اسم بردم ببین همه شناخته شدن، اینا تماما منکرن. اینها تماما میگوین که پیغمبر اکرم هیچگاه دچار سهو و نسیان نشد. پس این روایات چه؟ شیخ طوسی بعد از آنی که خودشون روایات سهو و نبی را در تهذیب نقل می کنن، می فرماید این روایات با اصول عقاید ما منافات دارد، این روایات با عقل سازگار نیست، چون پیامبر از خطا و نسیان مسئول است به برهان عقلی. کی میگه اینا؟ شیخ طوسی میگه پت تو چرا این روایت را نقل کردی؟ میگه من نقل کردم این روایات را به جهت این که این روایات مشتمل بر برخی از احکام است، برای خاطر اون احکامش. یعنی اگر کسی نماز را سر 4 رکعتی سلام داد و بلند شد بدون اینکه التفات به یمین و یسار و خلف بکند، بلند شد بقیه رو خون، نمازش صحیحه. خواستم این مطلب را از این روایت استفاده کنم. حالا این کار را پیغمبر کرده یا نکرده را قبول ندارم، اما این مطلبش را میخوام. برای تکلم بی جا سجده سهو کردن که در این روایات آمده، برای این خاطر منات نقل کردم. حالا اون کسی که تکلم بی جا کرد پیغمبره یا نه، اینه چه من کار ندارم. میگه نقل تو این روایات را برای این که چون مشتمل بر یه سری احکامی است که اون احکام را خواستم من اینجا در تهذیب بیاورم و در استبصار. اما این که خود مسئله سهو و نبی را ابدا من ملتزم بهش نیستم. به شما عرض شود که وقتمونم تمام، یه نکته را عرض کنم. شیوه فقها این است که اگر یه روایتی مشتمل بر چند فقره است، بعض از فقراتش مورد انکار باشد، زیانی به سایر فقرات نمیزنه. این شیوه فقها است. این برخلاف شیوه دیگران است. یعنی تحقیقاتی که امروزه میشه این شیوه رو قبول ندارن، اما فقها این شیوه رو قبول دارن. فرقی که بین شیوه فقها و دیگران هست همین است که میگن یک روایت که مشتمل بر چند فقره است، ممکن است یک فقرش باطل باشد و فقرات دیگرش صحیح داره. چون میگوین ائمه علیهم السلام در شرایط نامساعد قرار داشتن، ممکن است برای این که دوتا مطلب حق بگوین یه دوتا مطلبی را که اونها پسندشونه قاطی می کردن، تقیتاً فقط برای این که اون دوتا مطلب صحیح را برسونن یک دوتا مطلب ناروا هم در ضمنش می گفتن تقیتاً. پس منافات ندارد که امام صادق سه جمله بفرماید، یه جملهش تقیتاً باشه، دو جملهش نه برای بیان حکم واقعی باشه. پس فقها میگوین مورد استنکار قرار گرفتن یک فقره موجب نمی شود که سایر فقرات روایت از کار بیفتد. و السلام علیکم و رحمت الله.